بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. امروز برخلاف روزهای عادی که ما یک آیه ای از قرآن رو خدمت دوستان میخوندیم، روایتی رو میخوام خدمت شما بخونم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کرده. روایت از ابو بصیر هست که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من یضمن لی موت عبدالله اضمن له القائم ثم قال اذا مات عبدالله لم یجتمع الناس بعده على احد ولم یتناهى هذا الامر دون صاحبكم ان شاء الله و یذهب ملک السنین و یسیر ملک الشهور والایام فقلت یطول ذلك قال کلا. روایتی از ابو بصیر که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که برای من ضمانت کند مرگ عبدالله رو، من ضمانت میکنم برای او حضور امام زمان اجل الله فرجه الشریف. بعد حضرت فرمودند که وقتی عبدالله بمیرد، مردم بعد از او لم یجتمع الناس بعده على احد، بر کسی اجتماع نمی کنند، و لم یتناهى هذا الامر دون صاحبكم، به غیر از صاحب شما یعنی امام زمان اجل الله فرجه الشریف این امر به کس دیگری منتهی نمی شود ان شاء الله. و یذهب ملک السنین و یسیر ملک الشهور، ملک سالها می رود یعنی دیگه حکومت های سالیانه از بین میره، و ملک الشهور و الایام شروع میشه، حکومت های ماهیانه و روزانه، یکی امروز حاکم میشه فردا ثابت میشه، این ماه حاکم میشه فردا ثابت میشه. فقلت یطول ذلک، پرسیدم طولانی میشه این مسئله؟ حضرت فرمودن کلا نخیر. این روایت بعد از مرگ جناب عبدالله در رسانه های به اصطلاح اجتماعی دائران خیلی شیوع پیدا کرده و توی شبکه های اجتماعی توسط افراد این روایت مطرح شده. خب یک کسی سوال کرده بود که این روایت سندن درسته یا نه. روایت ظاهر سندیش، خب عثمان ابن عیسی از درست ابن ابی منصور ان عمار ابن مروان ان ابو بصیر، این آدم ها حالا میشه به یه شکلی وثاقت اینها رو ثابت کرد، البته حالا بعضی هاشون مشترکن مثل عمار، ولی میشه اینها رو وثاقت هاشون رو ثابت کرد. فقط اشکالی که داره اینه که درست ابن ابی منصور که مثلا یکی از واقفیه هست، ما روایتی از عثمان ابن عیسی از او یا روایت او از عمار ابن مروان در هیچ یک از کتب اربعه نداریم، فقط تو این کتاب از در غیبت شیخ نقل کرده. حالا این یه مسئله است، حالا بحث سندی این روایته که بالاخره جای تردید در این روایت ایجاد میکنه. ابو بصیر هم مشترک البته بین ثقه و غیر ثقه، حالا ابو بصیر معروف ثقه است، ابو بصیرهای معروف. نکته دیگری که وجود داره این نکته است که به نظر من این نکته مهمتر از این نکته است که عرض کردم. حالا این روایت سند هم داشته باشه، فرمایشیست امام فرمودن، ولی ما برداریم اینو تطبیق بکنیم بر عبدالله، عبارت علامه هلی رو ببینید. بیش از 700 سال قبل علامه هلی چه فرموده؟ علامه هلی این روایت رو نقل کرده، من یضمن لی موت عبدالله اضمن له قیام القائم، حالا اینجا تعبیر کرده قیام، اونجا نداره قیام. لا تجتمع الناس بعده على احد، که حالا اینجا تعبیرش هم اینجوری نیست که لم یجتمع الناس بعده على احد ولم یتناهى هذا الامر، حالا مهم نیست، مضمون رو نقل. بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده، علامه هلی فرموده قد ظهر من العلامات، یعنی علامات ظهور، عده ای از علامات رو ذکر کرده قبل از این روایت، من اونا رو نیاوردم. فرموده قد ظهر من العلامات عدتون کثیره، مثل خراب حائط مسجد الکوفه، دیوار کوفه خراب شد. خب الان هم شاید بگیم خراب شد دیگه، حائشی ها زدن، داعشی ها زدن. و قتل اهل مصر امیرهم، اهل مصر امیرشون رو کشتن. و زوال ملک بن العباس علی ید رجل خرج علیهم من حیث و بدع ملکهم، زائل شد پادشاهی بن العباس به دست مردی که بر اونها خروج کرد از همون جایی که حکومت اونا آغاز شده. و موت عبدالله آخر ملوک بن العباس، عبدالله آخرین پادشاه بن العباس هم مرد. و خراب و شامات، شامات هم خراب شد، که حالا شما میتونید بگید داعش خراب کرده شامات. و مد الجسر مما یل الکهف به بغداد، کل ذلک فی مدت یسیره و انشقاق الفرات و سیصل، و بقیهش هم دعا کرده، فرموده سیصل الماء ان شاء الله الى ازقه الکوفه، گفته است که آب فرات شق شق شده، ان شاء الله به زودی آب به کوچه های کوفه هم میرسه، که مثلا یکی از علامات ظهوره. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه ظاهرا به نظرش می آمده که امروز فردا ظهور حضرته، ولی یه 700-800 سال گذشته هنوز خبری نیست. این تطبیق ها که هر از چندگاهی در تاریخ بوده، این حالا یه موردشه، من زیاد اهل تاریخ نیستم، زیاد علاقه به تاریخ ندارم، ولی در تاریخ این تطبیق ها زیاد بوده. در دوران صفویه ما آثار دوره صفوی رو ببینیم، از این تطبیقا زیاد کردن که گفتن دیگه امروز نشد، هفته دیگه قطعا ظهور با این همه علامت. 400 سال گذشته از صفویه هیچ اتفاق نیفتاده. این تطبیق ها اشتباهه، هیچ کس حتی خود حضرت هم نمیدونه کی ظهور میکنه، خود حضرت نمیدونه کی ظهور میکنه که ما برجون تعیین کنه وقت کنه. نهی هم از توقیت شده. و این تطبیق ها باعث میشه که احیانا یه تصوراتی در یه عده پیدا میشه، بعدش هم که اتفاق نمیفته، اون تصورات باعث میشه در خیلی چیزهای دیگه شک میکنن. و الان من بارها در این ایام اخیر در جلسات مختلف گفتم این نکته رو، که ببینید با دو تا ابزار الان اینا در داخل بیت شیعی مشغول کارن، یکی شبهه، یکی خرافه، که دائم توی ماها یا شبهه ایجاد کنن یا خرافه ایجاد کنن تو نسل جوان، توی افراد مختلف. شبهه برای کسایی که مثلا یه کمی ذهنشون جوال ایجاد میشه، باعث میشه دور میشن از دین. خرافه ها برای کسایی که زیاد اهل فکر و اینا نیستن، به شبهات گوش نمیدن، باورشون محکمه، با خرافه اینقدر زیاد میکنن خرافه ها رو که مثلا دیگه از اصل دین هیچی دیگه خبر نداره، میره توی وادی دیگری. بالاخره این روایت ولو سندن معتبر باشه، که ظاهرش اینطوری نیست، حالا باید بیشتر روش بحث بشه که واقعا، چون تو اسناد عرض کردم کتب اربعه هیچ جا یه همچین سندی ما نمیبینیم با این چنین سلسله‌ای. حالا به فرض این سند رو بتونیم تصحیح کنیم، خب روایتی است از حضرت، حضرت نفرمودن کدوم عبدالله، اصلا عبدالله اسم این طرفه یا این صفتشه عبدالله چیه، این نفرمودن که بله آقای کورانی استاد اینجور حرف هاست دیگه. بله. بالاخره اینجور بحث ها، اینجور بحث ها بحث هایی است که نباید اصلا وارد شد. بله ما امیدواریم انشاءالله، دعا میکنیم، باید برای ظهور حضرت دعا کنیم و برای تعجیل در ظهور دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم انشاءالله که همینطور باشه، علاماتش همینا باشه، انشاءالله حضرت هرچه زودتر ظهور کنن. ولی این شایعات، شایعاتی است که عرض کردم تخریب میکنه عقاید مردم رو. شایعه کردن آقای بهجت گفته است من امام زمان رو میبینم، یعنی ظهور حضرت رو، نه اینکه میبینم به این معنا که الان حضرت رو در غیبت میبینم. بعد آقای بهجت از دنیا میره، میگه خب چی شد، آقای بهجت که از دنیا رفت این هم مدت گذشت، شما که میگفتی ایشون نمیدونم صاحب کرامته، بعد معلوم میشه که اصلا اصل قصه این نبود، اصلا کی آقای بهجت گفته من امام زمان میبینم. یه پیر مردی مثلا یه چیزی گفته بوده، اون آقای بهجت یه جمله، اصلا ربطی به این داستان نداشته، به این شکل نبوده، حالا یه شایعه درست میشه، بعد چقدر هم روش بعضی دیگه شرح و بست میذارن. این حرفا که حالا اون بحثایی که در دوره قبل زیاد از این چیزا بود که تطبیق میکردن این آقا اینه اون آقا اونه، اینا تطبیقات بسیاری از این روایات دو آخر الزمان چون مربوط به آینده تاریخ بوده، اصلا روات هم نمیفهمیدن چی میگن ائمه، که حتی در نقل این که اینا چی میگن معلوم نیست روات دقت کردن، یعنی نمیفهمیدن اینا چی میگن، یا مربوط به اون زمان نبوده که اینا بفهمن. برای همین مثلا این خروج سفیانی، آقای صدر معتقد بوده که این سفیانی نیست، که اینا فهم کنن سفیانیه یکی از خانواده ابو سفیان چی از این حرفا، ایشون میگه این سفیاتیه، یعنی کمونیسم، چون روات نمیفهمیدن سفیاتی چیه، اون موقعی که سفیاتی نمیفهمیدن که کمونیسم 2000 سال بعد از اون، 1200-300 سال بعد از اون اصلا تفکر کمونیستی خلق شده، راوی نمیفهمیده حضرت چی میگه سفیاتی، حتما گفته سفیانی، سفیاتی نداریم ما که، اون شغلتنا رو شدرستنا کرده شده سفیانی، ایشون میفهمیدن، من نمیگم ها، میفهمیدن بله این مقصود سفیاتیه یعنی کمونیست، برابر این ظهور کمونیسم یکی از علائم ظهور امام زمان. نمیدونیم واقعا این تطبیقات رو، نمیگم اینا همش غلطه، ولی به نظر من طرح این مسائل و توسعه دادن به اینا، اینا اهداف کسانی نیست که میخوان شبهه ایجاد کنن، اون خیلی دلشون بر ما نسوخته، نگران ظهور حضرت نیستن اونایی که اینا رو، بعد یه دم ساده لوح چون خوششون میاد لذت میبرن کپی میکنن به قول شما پرش میکنن. به هر حال این رو با احتیاط ما باید باهاش برخورد کنیم. بله اصل این که امام زمان عجل و فرج و شریف خواهند آمد انشاءالله در زمان نزدیک انشاءالله، و علاماتی ظاهر خواهد شد و برخی از این علامات، حالا برخی از این روایات صحیح نیست، اصلا معلوم نیست این باشه، بعضیش سندن بعضیش دلالتن، اصلا اینا متناش بعضیش مقشوشه، یعنی پیداست که راوی نمیتونسته سر ته روایت رو جمع کنه، خودشم نمیفهمیده چیه دقیقا، ولی بعضیش خب واقعا مثلا بعضی از این روایات رو اگه شما نگاه کنی امروزه که نگاه میکنی میبینی انگار حضرت همین الان داره میدیده داره میگه. مثلا ما یه روایتی داریم مفصل در بهار راجع به آخر الزمان، خیلی مفصله، اصلا آدم این روایت رو میخونه واقعا مو به تنش سیخ میشه که این حضرت همینجوری میدیده اینا رو، تمام این چیزی که داریم ما الان توش زندگی، حالا شاید اون چیزی که حضرت گفته حتی یه چیزاییست که ما ندیدیم بعدیها ببینن، و یه چیزایی فرموده مردم از دور با همدیگر رو میبینن، با هم صحبت میکنن، زن و مرد چی میشن، اصلا آدم وقتی نگاه میکنه ای همین انگار حضرت داره همین صحنه زندگی ما رو قشنگ همونو داره میپوش، نمیتونسته مثلا بگه که اینترنت میاد نمیدونم تلویزیون میاد که چه میدونه اینترنت چی، مثلا این چی میگه، به الفاظ دیگری به تعابیر دیگری مفادش رو اشاره کرده. خب این علم حضرت که ما شکی نداریم داره، ائمه علیهم السلام علم ما کان ما یکون ما هو کائن همه رو داشتن. بله نه این دایش اینه که اولا دایش این استش که اولا تأکید بوده بر حضور بر وقوع چنین واقعی. ببینید این روایت مثلا بالا امام صادقه، امام صادق تا امام زمان عجل و فرج و شریف فاصله زمانی طولانی داره، حالا این بحثیه که طولانی میشه. ببینید از زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم زمین سازی برای تفکر غیبت آغاز شد، اولین روایات مربوط به امام زمان توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، این روایت رو همه مثلا وهابیام نقل میکنن که من کذب المهدی فقط کفر، اینو بنباز تو کتابش هم برمی‌داره میاره. این تعابیر رو از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت فرمودن، برای اینکه تفکر امام زمانی تفکر پیچیده است، آماده کردن امت برای چنین تفکری زمین سازی میخواسته. و همین دلیل هم حتی از این سوء استفاده هم شد دیگه. مثلا واقفیه آمدن گفتن که همین این درست ابن ابی منصور یکی از واقفیه است، اینا اومدن گفتن که امام کاظم امام منتظره و از دنیا نرفته، غایب شده. اینا اینجوری ادعا کردن چون تفکر امام زمانی بود. ولی بعد این تفکر دائم به اشکال مختلف تو روایات مورد تأکید قرار گرفت. در دوره امام صادق علیه السلام بیشتر به این مسئله پرداخته شد. یه دلیلش این بود که بنی العباس با پرچم رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کردن. حالا بگم این بحثا رو من نمیخوام الان واردش بشیم. ببینید بنی امیه یک پیشینه عربی داشتن، بنی العباس با حمایت یک پیشینه ایرانی و شیعی آمدن به میدان. بنی العباس شعارشون این بود که ما آمدیم برای رضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم. این شعار امام زمانه، این مال اینا حرفی که مربوط به امام زمانه و داشتن برای خودشون. و بعد اون حرکتی که سیاه جامگان شروع کردن از ایران که بعد شروع شد، تبلیغاتی که شروع کردن، یک کار گسترده فرهنگی انجام شد با مرکزیت ایران و با حمایت و پشتیبانی نیروهای ایرانی، در واقع بنی العباس به قدرت رسیدن. بنی العباس با همین شعار تو اون زمان بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام تحت تأثیر اینا قرار می گرفتن. بعد اونا فکر میکردن که اینا، اونا نمیگفتن چه کسی رو ما میخوایم به حکومت برسونیم، اونا فکر میکردن که اینا میخوان حکومت رو بدن دست اهل بیت علیهم السلام. ما روایات داریم که اینا میامدن به امام صادق میگفتن آقا اینا قیام کردن به زودی حکومت میفته دست شما. حضرت فرمودن نه بابا ول کن، اینا به ما کار ندارن، اینا دنبال چیز دیگرن. بعد بعضی از این رباتی که اینجوری بودن، حضرت میدید خیلی آتشیان، میفرمود برید خونه هاتون بشینید، هر وقت زمین و زمان تکون خورد شما بیایید بیرون، تا اون موقع شما تکون نکنید، هیچ خبری نیست. حضرت اینا رو میفرستاد خونه هاشون، میگفت برید برید، شما الان آتشی هستید، برای ما هم درد سر درست میکنید. میفرستادشون اونجا. تو این دوره ها خب مطالب مربوط به امام زمان مطرح شده، یعنی به خاطر اون بحث‌های تاریخی که در اون زمان بوده از یک طرف، برای زمین سازی تفکر امام زمانی از طرف دیگه. ائمه شواهد گفتن، شواهد گفتن، این شواهد قطعا در زمان ظهور حضرت این شواهد ظهور خواهد کرد و کسانی که در اون زمان هستن این شواهد رو خواهند دید و این شواهد کمک میکنه به اونها برای اینکه اطمینان پیدا کنن، یقین پیدا کنن نسبت به امام زمان. بنابراین این خالی از حکمت نبوده، ولی این معناش این نیست که تو هر زمانی شما هر چی از این فهمیدی تطبیق کن، بچم اعلام کن هفته آینده حضرت ظهور میکنه. این حرفا چیه؟ و از اون طرف هم گفتن توقیت ممنوع، حرامه، نباید بکنی. بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما در موضوع حجیت و ظهور بود، همونطوری که قبلا اشاره کردیم و به عنوان مقدمه هم انواع دلالات رو گفتیم که دوباره امروز این بحث رو بازتر خواهیم گفت. اشاره کردیم که در موضوع حجیت ظهور سه تا نظریه رو ما بررسی میکنیم. یکی نظریه شیخ و مرحوم ناینی که نظریه مشهوره که موضوع رو ظهور تصدیقی و عدم قرینه منفصل میدونه. یکی نظریه مرحوم اصفهانی که ظهور تصوری و عدم علم به قرینه منفصل رو موضوع میدونه. و بالاخره یکی نظریه شهید صدر که بخش اول نظریه شیخ و بخش دوم رو از نظریه مرحوم اصفهانی میگیره. عرض کردم اگر ما نظریه شیخ و مرحوم ناینی رو قبول کنیم، هم در بخش اول هم در بخش دوم باید احتمال قرینه رو چه متصل چه منفصل نفی کنیم. اگر نظریه مرحوم اصفهانی رو قبول کنیم، نه در بخش اول نه در بخش دوم نیاز به نفی احتمال قرینه نداریم، چون قرینه موضوعیتی نداره. اگر نظریه آقای صدر رو قبول کنیم، در بخش اول برای نفی احتمال قرینه متصل باید یک جوری این کار رو انجام بدیم، اما برای بخش دوم نیاز به نفی قرینه منفصل نداریم، چون عدم علم به قرینه منفصل امر وجدانی. بعد آقای سعد وارد شدن در بحث شک در قرینه و اینکه در قرینه متصل چه عواملی باعث شک هست و این عوامل رو آیا می شود نفی کرد یا نه. توضیح دادیم، گفتیم احتمال غفلت شنونده یا ناقل رو با اصالت عدم غفلت و عقلایی، احتمال عدم نقل به مطلب به عمد رو با شهادت سکوتی راوی که در مواردی که راوی ثقه باشه و قرینه لفظی یا لبی غیر ارتکازی باشه وجود داره، و احتمال عدم ضبط راوی رو با خصوصیت وثاقت که فقط راستگویی نیست بلکه حفظ در حد متعارفه نفی میکنه. خب بعد از اینها گفتیم ما به بررسی دیدگاه شهید صد از بین اون سه دیدگاه میپردازیم و در واقع با این بررسی اون دو دیدگاه دیگر رو هم مورد نقد و بررسی قرار میدیم. بخش اول فرمایش های صد که همون بخش اول مطلب مرحوم شیخ و مرحوم ناینی بود این است که آنچه که در حجیت ظهور دخالت داره ظهور تصدیقی است نه ظهور تصوری. برای توضیح این مطلب دیروز اشاره کردیم. ببینید ما وقتی تقسیم میکنیم ظهور رو به تصوری و تصدیقی، از این باب تقسیم میکنیم، قبلا گفتیم که در ظهور تصوری صرف تصور لفظ باعث تصور معنا میشه. اینکه عامل تصور لفظ چیه، لفظ از چه لافظی، از چه گویندهی، از چه منشأ صوتی تولید شده هیچ نقشی نداره. بنابراین دلالت تصوری کاشف از اراده ای نیست، چیزی رو برای ما کشف نمی کنه که کسی میخواسته چیزی رو بگه. نه، دو تا سنگ خورده به هم دیگه لفظ آب تولید شده، معنای آب تو ذهن ما میاد. نمیتونیم اینجا بگیم این سنگا میخواستن به ما بگن اینجا آبه. بله، از این خرافاتی ها باشیم، مقلدان ننه کلثوم، اینجا میتونیم بگیم که اینجا این میخواسته به ما بگه اینجا آبه، ولی این نمیخواسته این چیز رو بگه. این نه اراده ای داره، یعنی اراده داره سنگ، ولی اون اراده ای که ما بفهمیم و باش بحث میکنیم نداره. بله، حالا یه بحثای سطح بالاتر هست تو ما فلسفه، ما میگیم همه ی حیات عالمه، هر چیزی که حی است، همه ی موجودات عالم حیات دارن، همشون علم دارن، اون بصیرند و هوشند، اون بحث دیگه است، اون نه این گوش و نه این فهم و نه این بحثای فقهی هیچ کدوم به اونا ربطی نداره، اونا مال یه سطح دیگری. یه دو تا سنگ به هم دیگه میخوره یه صدایی تولید میشه، هیچ چیزی رو به این معنا که بخواد این به ما چیزی بگوید کشف نمیکنه. اون چیزی که کاشف است دلالت تصدیقی است. بله، وقتی میخواد دلالت تصدیقی شکل بگیره حتما در رتبه سابقش دلالت تصوری وجود داره. بدون دلالت تصوری اصلا دلالت تصدیقی شکل نمیگیره. بدون مدلول تصوری مدلول تصدیقی نیست. در مدالیل تصدیقی هم در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم مدلول تصدیقی که جزء اول موضوع حجیت، عبارت است از مدلول جدی که متکلم جدن چه چیز رو میخواسته به ما بیان بکنه. چون توضیح دادیم قبلا مدلول استعمالی این است که متکلم یه لفظ رو فقط به کار میبره از اون جهت که صلاحیت دلالت داره، حتی قصد این که بخواد به کسی چیزی رو بفهمونه ضرورتا نداره. مدلول تفهیمی این است که متکلم غیر از این که این لفظ رو به کار میبره از اون جهت که صلاحیت دلالت رو داره، میخواد به یه مخاطبی در ذهن یه مخاطبی یه معنایی رو القا بکنه. مدلول جدی آن است که متکلم میخواد یه مطلبی رو واقعا بگه به او، حالا یا اخباری یا انشایی رو میخواد برای او بیان کنه. ببینید ما این که دیروز اشاره کردیم، بعضی از دوستان دیروز سوال میکردن، قبلا هم گفته بودیم که قرینه در مدلول تصوری دخالت نداره. نکتش اینه که شما وقتی لفظ رو میشنوید بلا فاصله معنا به ذهنتون میاد، کسی که آشنای به معناست، چه اون معنا معنای مثلا حقیقی باشه که همون موضوع لهه، چه معنا معنای مجازی باشه که در موارد مجاز در واقع ما از لفظ منتقل میشیم اولا به معنای حقیقی از باب وضع و از طریق معنای حقیقی منتقل میشیم به معنای مجازی که بیان بالمعنى الاخص برای لازم بیان بالمعنى الاخص برای معنای حقیقی، یعنی در واقع در موارد دلالت لفظ بر مجاز، لفظ اولا بر معنای حقیقی دلالت میکنه، بعد در طولش بر معنای مجازی، چون معنای مجازی لازم بیان بالمعنى الاخص معنای حقیقیه. قرینه که میاد، مثلا قرینه مجاز که اسم شما میذاریم قرینه صارفه، که این لفظ خودش خیلی لفظ زیبایی است و بیانگر اینه که گذشتگان ما مطالب رو چقدر دقیق متوجه بودن، اینه که وقتی من لفظ رو میشنوم در ذهن من معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو میاد، البته در طول هم اولا حقیقی و بعد مجازی. قرینه صارفه میاد من رو بر میگردونه، صرف میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی. این قرینه در مرحله مدلول تفهیمی به اصطلاح آقای صدر یا در مرحله مدلول استعمالی به اصطلاح مشهور دخالت داره، حتی در مرحله دلالت استعمالی به اصطلاح آقای صدر این قرینه دخالت نداره. چون وقتی مثلا حالا همون مثال معروفی که شما تو ادبیات عرب میخونید، وقتی مثلا لفظ اسد رو شما میشنوید، بلا فاصله ذهن شما منتقل میشه به اون حیوان درنده، و چون مثلا صفت بارز اون حیوان درنده که همه جا ما شنیدیم شجاعت و مثلا چیزه، ما از لفظ اسد منتقل میشیم به اون حیوان درنده و از اون مفهوم منتقل میشیم به شجاعت. وقتی که دلالت استعمالی است، یعنی متکلم به اصطلاح آی صدر رو، وقتی دلالت استعمالی است یعنی متکلم لفظ اسد رو به کار برده از این جهت که صلاحیت دلالت بر مفهوم حیوان مفترس به قول شما یا شجاعت هر دو رو داره، صلاحیت دلالت بر هر دو معنا، هم معنای حقیقی هم معنای مجازی رو داره. وقتی قرینه صارفه میاره به قول شما رأیت اسدن یرمی، همین چیزایی که تو این کتابای ادبیاتی خوندی، شما این معناش اینه که من اون مفهومی که میخوام به ذهن تو القا کنم جناب مخاطب من، اون مفهوم مفهوم حیوان مفترس نیست، مفهوم شجاعه، این رو من میخوام به ذهن تو القا بکنم. بنابراین دلالت تفهیمی است که تحت تأثیر قرینه مجاز قرار میگیره. یا در دلالت‌های در موارد اشتراک لفظی، خب وقتی شما یه لفظی رو مثل لفظ شیر در زبان فارسی که مشترک بین حیوان درنده، بین شیری که از مثلا حیوانی دوشیده میشه و بین جدیدن شیر آب که همه اینا الان ما بهش میگیم شیر، خب وقتی این لفظ رو شما میشنوید در موارد اشتراک، تمام معانی که لفظ برای اون وضع شده در مرحله مدلول تصوری به ذهن شما خطور میکنه. تا لفظ شیر رو میشنوید همه اینا میان، چون شما میدونید مثلا همه اینا موضوع لا لفظه، تو ذهنتون شرطی شده. تا لفظ شیر میاد مثلا حیوان درنده، شیر آب، نمیدونم شیر خوراکی، همه میان. البته اگر اینا در یه عرض باشن، حالا نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم. بعد وقتی در مرحله مدلول استعمالی به معنای آقای صدر متکلم این لفظ شیر رو به کار میبره، چون لفظ شیر مشترکه از این جهت داره به کار میبره که صلاحیت دلالت بر اون حیوان درنده، صلاحیت دلالت بر اون شیر خوراکی، صلاحیت دلالت بر این شیر به عنوان یه وسیله و ابزاری که برای کنترل مایعات به کار میره داره. وقتی قرینه معینه میاره، که در بحث اشتراک ما قرینه معینه داریم، قرینه معینه در مرحله مدلول تفهیمی به اصطلاح های صد یا مرحله مدلول استعمالی به اصطلاح مشهور دخالت میکنه که آقای مخاطب من اون چیزی رو که میخوام به ذهن شما القا بکنم شیر درنده یا مثلا شیر خوراکی نیست، شیر آبه، این مورد نظر منه. با قرینه این رو میخواد به ذهن مخاطب خودش القا کنه. گاهی از اوقات قرائن دخالتی در مرحله مدلول استعمالی ندارن، به اصطلاح مشهور دخالتی در مرحله مدلول تفهیمی به اصطلاح‌های صدر ندارن، بلکه دخالت اونها در مرحله مدلول جدیه، مثل تخصیص در موارد عام و خاص یا تقیید در موارد مطلق و مقید. به همین دلیل اون بحثی که شما در گذشته خوندید که آیا تخصیص عام رو مجاز می کند یا نه، آیا تقیید مطلق رو مجاز می کنه یا نه، جواب علما منفیه که نخیر، اکرم العلماء الا الفساق منهم، این باعث نمیشه که لفظ علما در معنای مجازی به کار رفته باشه. استعمال به معنایی که مشهور میگن، همون تفهیم به معنایی که آیه صدر میگه، یا اکرم العلماء العدول، این باعث نمیشود که کلمه علما در معنای مجازی به کار رفته باشه، چرا که این قرائن، یعنی قرائنی که دال بر تخصیص یا تقلید هستند، در مرحله مدلول جدی دخالت میکنن. وقتی متکلم میگه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، با گفتن کلمه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، این مفاهیم بلافاصله به ذهن ما خطور میکنه، مفهومی که مدلول تصوری است. از این جهت که این متکلم عالم به وضع و دارای اراده است، میگیم از این جهت الفاظ رو به کار برده که صلاحیت دلالت بر این معانی رو داره، پس مدلول استعمالی. از این جهت که ما یک مخاطبی دارد این کلام براش، میگیم پس این میخواسته به ذهن مخاطب خودش این مفاهیم رو القا کنه. در مرحله مدلول تفهیمی چه چیز رو میخواسته القا کنه؟ وقتی میگفته اکرم کل عالمن، آیا مقصودش از عالم در مرحله مدلول تفهیمی فقط میخواسته مفهوم عالمان عدول رو القا بکنه؟ میگیم نه، کل عالمن میخواسته همه عالم، مفهوم عالم به نحو کلی رو القا بکنه. پس این الا الفساق منهم چیکار میکنه؟ میگیم این در مرحله مدلول جدی اثر داره، یعنی اون چه که گوینده میخواد اخبار بکنه مثلا یا انشاء بکنه، اینجا انشاء او مربوط به عالمان عادله، مربوط به عالمان غیر فاسقه. حالا بنابراین که بین فاسق و عادل واسطه ای باشه، غیر فاسق مساویه با عادل نخواهد بود، اما اگر واسطه ای نباشه، خب غیر فاسق مساوی میشه با عادل، چون این حالا یه بحث فقهیه که افراد دو دستن، فاسق و عادل، یا سه دستن، فاسق و عادل و کسی که نه عادل نه فاسق. این محل اختلاف بین فقها، فعلا به اون کاری نداریم. بله، قرائن منفصل اصلا تأثیر در ظهور نداره. بله، اما قرائن منفصل اصلا دخالت در ظهور ندارن. یعنی وقتی متکلم گفت اکرم کل عالمن، تمام مراحل طی میشه، دلالت تصوری، استعمالی، تفهیمی، جدی شکل میگیره و در نتیجه ظهور شکل میگیره. ظهور الان منعقد میشه و ما میگیم اکرم کل عالمن گفت متکلم و میخواد از ما که همه عالمان رو اکرام کنیم. وقتی جداگانه میگه لا تکرم الفساق من العلماء، اون لا تکرم الفساق من العلماء اصلا نقشی در واقع ظهور جمله اول نداره، ظهور رو به هم نمیزنه. ظهور هست، اون جمله اکرم کل عالمن هنوز هم همون ظهور داره، فقط اکرم لا تکرم الفساق من العلماء میاد میگه که او واقعا نمیخواسته اکرام همه عالمان رو، حجیت ظهورش رو در ناحیه عالمان فاسق از بین میبره. که حالا این رو عرض کردم، این بحثش رو در مباحث در واقع تعارض شهید صد مطرح کرده، تو بحث عام و خاص هم اونجا هم مطرح شده، مشهور تو آموخاست گفتن، آیست توی تعارض و تو آموخاست که تقدم قرائن بل صاحب قرینه از چه بابیه؟ گفتیم دو مبنا وجود داره، یکی از باب ازهریت که میگن قرینه ظهورش قوی تر از صاحب قرینه است، یکی هم از باب قرینیت که میگن نه، نکته این که اینها قرینه میشوند اینه که اینها عرفن قرینه هستن، عکسش نیست که مثلا اون یکی قرینه بر این باشه، نه این عرفن قرینه بر اونه، که حالا این بحثش در جای خودش. به هر حال لا تکرم الفساق من العلماء که در واقع به شکل قرینه منفصل بیان میشه، ظهور رو دستکاری نمی کنه. اکرم کل عالمین همچنان ظهور داره در تمام عالمان، فقط حجیت ظهور رو در حوزه عالمان فاسق از بین میبره. حالا یا از این باب که عرض کردم لا تکرم الفساق من العلماء، یا از این باب که این ظهورش در عالمان فاسق قوی تر است از اکرم کل عالمه، از این باب از بین میبره حجیت اونو. یعنی دو تا ظهوره، این یکی قوی تره، این ظهور قوی تر ظهور ضعیف تر رو از بین میبره. یا از این باب که عرفن این قرینه است بر این، که حالا ما در جای خودش بحث کردیم که واقعا اینا دو تا مبنای مستقل هست یا میشه این دو مبنا رو به یک جا برگردون. حالا اینم باز در جای خودش بحث کردیم، فعلا نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم. علی حال اون چی که آقای سعد در قسمت اول در واقع ادعای خودشون دارن اینه که مدلول تصوری کاشف از چیزی نیست، اون چی که کاشف است مدلول تصدیقی است، بنابراین نمیتواند جزء حجیت ظهور مدلول تصوری باشه اونطوری که مرحوم اصفهانی گفت. اون چی که میتواند جزء حجیت ظهور باشه، بخشی از حجیت ظهور رو تشکیل بده، عبارت است از مدلول تصدیقی، که عرض کردیم این مدلول تصدیقی یعنی مدلول جدی در واقع، نه مدلول استعمالی، نه مدلول تفهیمی به اصطلاح سعد یا استعمالی به اصطلاح مشهور، بلکه مدلول جدی، که البته قرائن در این مدلول جدی مؤثرن، گاهی در مرحله قبلش در مرحله مدلول استعمالی تأثیر میذارن مثل قرینه صارفه یا قرینه معینه، گاهی در مرحله مدلول جدی فقط تأثیر میگذارن مثل قرائن بر تخصیص یا قرائن بر تقیید در موارد قرینه متصل، نه در موارد قرینه منفصل. اما چرا علم به قرینه منفصل مانع از حجیت، نه خود قرینه منفصل؟ چرا عدم علم به قرینه منفصل جزئی از موضوع حجیت اونطور که آقای سعد و مرحوم اصفهانی گفتن، نه عدم قرینه منفصل اونطوری که مرحوم نائینی و شیخ گفتن؟ اینجا یک بیانی داره مرحوم اصفهانی که آقای صدر با این بیان مخالفت میکنه. بیان مرحوم اصفهانی برمیگرده به نگاهی که ایشون در خیلی از مسائل اصولی این نگاه رو داره، یک نوع نگاه فلسفی است. ایشون میگه عدم قرینه منفصل نمیتواند جزئی از موضوع حجیت باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قرینه منفصل امر ثبوتیه، عدم قرینه منفصل که نقیزشه، نقیز هر چیزی از نظر فلسفی در مرتبه خود همون چیزه. پس اگر قرینه منفصل در مرحله ثبوته، عدم قرینه منفصل هم در مرحله ثبوته، و مرحله ثبوت از نظر فلسفی تقدم داره بر مرحله اثبات. مرحوم اصفهانی میگوید مسئله ظهور مربوط به مرحله اثباته، نمیتواند امری در مرحله ثبوت شرط امری در مرحله اثبات باشه، چون اینا دو تا مرحله، دو تا رتبه وجودی هست، نمیتونه یه چیزی در رتبه یه دیگری شرط یه چیزی در این رتبه باشه. شرط این رتبه باید تو خود همین رتبه باشه. اونی که در این رتبه است باید از سنخ مرحله اثبات باشه، نه مرحله ثبوت. اون چیه؟ میگه عدم علم به قرینه منفصله. چون علم به قرینه منفصل در مرحله اثباته، پس عدمش هم در مرحله اثباته. این بیان مرحوم اصفهانیه، دقت فرمودید؟ این بیان کاملا یه بیان فلسفیه. ایشون میگه یه ثبوت داریم یه اثبات، هر چیزی در یه مرحله هست نقیضش هم در همون مرحله است. قرینه منفصل امر ثبوتی است، عدمش هم امر ثبوتی. علم به قرینه منفصل امر اثباتی است، عدمش هم امر اثباتی. میگوید ظهور امر اثباتیه، نمیشود چیزی در مرحله ثبوت شرط چیزی در مرحله اثبات باشه، چون اینا دو مرتبه متفاوت از وجودن، دو مرحله متفاوتن. نمیتونه، پس نمیتونه عدم قرینه منفصل که یک امر ثبوتی است شرط ظهور باشه، شرط حجیت ظهور باشه که یه امر اثباتیه. چی میتونه شرط حجیت ظهور باشه؟ ایشون میگه عدم علم به قرینه منفصل. این فرمایش مرحوم اصفهانی. با اینکه آقای صدر اصل فرمایش مرحوم اصفهانی رو قبول داره که عدم علم به قرینه منفصل شرطه، ولی فرمایش مرحوم اصفهانی رو میگه من نه بناءً قبول دارم نه مبناءً قبول دارم. یعنی استدلال مرحوم اصفهانی رو خدشه میکنه، هرچند نتیجه رو باش موافقه، ایشون قبول داره که همینه که مرحوم اصفهانی میگه، ولی میگه من نه با شما در بنا موافقم نه در مبنا، که حالا دوتا اشکال میکنه. یه اشکال بنایی که البته اشکال بنایی رو خودش جواب میده، میگه این اشکال وارد نیست، اما یه اشکال مبنایی میکنه، میگه اون اشکال دیگه وارده، که توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.